سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قربانی دادن در راه خدا، راهی که همه باید بروند. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر زندگی رو شبیه یک جنگ در میدان سخت تلقی بکنیم، تلقی ناسوابی نخواهد بود. جنگ نرم هم که طبیعتاً میدونید یک نوع شبیه سازی با جنگ سخت. کلمه مدیریت و اصلا علم مدیریت میگن از فرماندهی نظامی گرفته شده. بسیاری از صنایع و تکنولوژی ها هم در متن جنگ ها رشد کردن. الگو گرفتن از جنگ به معنای واقعی کلمه برای زندگی فردی، برای تنظیم نگاه به زندگی، یک امر بسیار با ارزشیه. مغایرتی نداره با نگاه شاعرانه داشتن، با نگاه عاطفی، با نگاه حقوقی و عدالت گرایانه و با انواع نگاه‌های عرفانی و منطقی که بالاخره مسیر کمال رو برای انسان میخوان تسهیل کنن. بلکه میخوام خدمت شما عرض بکنم مشابه دانستن زندگی با جنگ و الگو برداری از درسهایی که صحنه جنگ به انسان میده شاید کاملترین و دقیقترین دستگاه رو برای مطالعه زندگی به انسان خواهد داد. در قرآن کریم هم خداوند متعال تصریحاتی دارن که تایید میکنه این نگاه رو. شما میدونید قبل از خلقت آدم ابلیس رو آفرید، دشمن رو آفریده. حذف دشمن از زندگی اشتباه احمقانه خیلی بزرگه و دشمن رو هم انسان باید درست درک بکنه. نمیدونم شما تلقیتون از دشمن چیه، اصلا مواجه شدید مستقیم با دشمن یا نه، که او بخواد تو رو بکشه، بخواد نابودت کنه، بخواد نیستت کنه. حالا غضب داشته باشه، غیظ داشته باشه، بخواد شکنجت هم بکنه که دیگه یک حرف دیگریست. من حتی نمیدونم شما به صورت تمرینی در یک رزم شبانه، در یک آموزش پادگانی برای دوره‌هایی که مثل دوره‌های بسیج میگذارن تا حالا با یک دشمن فرضی حتی مواجه شدید یا نه. ما توی جبهه اینجور اتفاقها رو برای رزمنده ها تحت عنوان رزم شبانه میگذاشتیم. یه سال یادمه توی تخریب ما دیگه اومدیم جز مثلا گروه های قبلی تخریب بودیم، ما رو دیگه گذاشتن جز اون دشمن فرضی که سر راه اینها قرار میگیریم و انفجارات سر راهشون میکنیم، اذیتشون میکنیم. تو اون تاریکی که اینا یهو از خواب بیدار شدن، ریختن تو خیاب، تو بیابون و فرمانده ها دارن اونا رو جهت میدن، خب اونا داشتن به دام ما گرفتار میکردن، ما بعد اونا رو میزدیم. که البته خب تیر و چیزای واقعی نبود کسی صدمه بخوره، ولی انفجارهای مهیبی بود که بترسن دیگه، مثلا تا یه طعم عملیات رو بچشن. نمیدونم تلقیتون اصلا از دشمن تلقی دقیقی هست یا نه. بعضی ها مقولهی به نام دشمن در زندگیشون حذفه، دشمنی تو زندگیشون وجود نداره. حالا ببینید این چقدر احمقانه است. خدا میفرماید شیطان دشمن دین شما نیست، دشمن آخرت شما نیست، دشمن خود 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 شماست. او دشمن توه. ازش تبعیت کنی میگه خاک بر سرت، انی بری اون منک. اینقدر به انسان اصرار میکنه کافر شو، انسان میپذیره میگه خاک بر سرت. بابا نامرد، او یه ذره دلت به من رحم بیاد. او فوش میدی چرا؟ من که حرف تو رو پذیرفتم. نمیدونم، این یکی از فقرهای بزرگ فرهنگ زمانی ماست. تو عرصه سیاسی هم اثر خودشون نشون میده. این آدمای نازالی ببه نادانی که فرض دشمن در حیاتشون یک فرض موهومه، میان تو عرصه سیاست تبدیل میشن به انگل‌های سیاسی یک جامعه، انگل‌های مضر. دیگه من نمیخوام تو فضای سیاسی جامعه خودمون برم. حضرت امام خیلی تأکید بر دشمن شناسی داشتن، مقام معظم رهبری خیلی تأکید بر دشمن شناسی داشتن. ریشه این که بعضی ها تو عرصه سیاسی نمیتونن دشمن رو خوب در نظر بگیرن، خوب تحلیل کنن، خوب پیشبینی کنن رفتارشو، خوب موضع بگیرن، برمیگرده به این نقص فرهنگی عمده‌ای که داریم، که اساساً انسان برای زندگی خودش باید یه دشمن رو در نظر بگیره. ابلیس واقعا دشمن ماست. برگشت گفت یا نوح، میخوام نصیحتش کنم. نوح پیامبر خداست، فرمود من نصیحت تو رو نمیپذیرم، تو حرف خوبم بزنی توش چیزی هست، نمیپذیرم. و تو چرا میخوای من نصیحت کنی؟ نصیحت یعنی دلسوزی. تو چرا بتایی با من داری؟ دشمن که نمیتونه دلسوزی کنه. گفت ولی من یه ذره میخوام از دشمنیم دست بردارم برای تو. گفت چرا؟ من که نقطه مقابل تو هم. گفت نه، تو یه خدمتی به من کردی، من میخوام لوتیگری کنم، تو به گردن من حق پیدا کردی. گفت چیکار کردم؟ گفت تو این کافرانی که به تو ایمان نمی آوردن نفرینشون کردی، همه نابود شدن، فارحتنی منهم، منو راحت کردی از شر اینا. نامرد، اینا پیرو تو بودن. میگفت بالاخره من باید مدیریت میکردم اینا رو تو کفرشون بمونن، یه وقت برنگردن به فطرت. تو زود فرستادشون جهنم، امکان برگشتن براشون نگذاشتی، لطفی بود که به من کردی. شما باور میکنید یک موجود رذلی، هرچند ضعیفه، کیدش ضعیفه، ولی امکاناتش زیاده دارید. ابلیس وقتی در واقع از در خانه خدا رانده شد، برگشت سه تا خواسته از خدا داشت و خدا هم بهش داد، و بعد گفت خدا از فضلت به من بده و برای اینکه من عبادت تو کردم تو این دنیا. که حالا این داستان داره که خیلی باید تأمل کرد. بعد خدا از کرمش هم یه چیز اضافه بهش داد. یکی از درخواستاش این بود برای هر یه دونه آدم، فرزندان آدم، من دو تا نسل داشته باشم که بزننش. هر کدوم از شما دو تا شیطان دارید که مبارزه میکنن با شما. در قرآن کریم میفرماید از بالا، از پایین، از چپ، از راست، از عقب، از جلو، از شش جهت من حمله میکنم به انسان. یعنی این آیه قرآن رو شما بگذارید اون طرف که فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو تو بکنی خدا رو میبینی. بعد یه جای دیگه هم میگه میفرماد که شیطان از هر طرف حمله میکنه، لذا از هر طرف ممکنه شیطان جلوی تو رو بگیره که خدا رو نبینی. الگو برداری از جنگ خیلی چیز خوبیه. مستند شهید باقری رو من میدیدم، واقعا خیلی برام از این جهت جذاب بود که به جزئیات جنگ میپرداختن، که دشمن برای گرفتن یه سرپل معلومه 500 نفر از خودش کشته داده، 500 نفر چند صد نفر از ما کشته، هر یه دونه اونا میدونی کی بودن، یه انسان بود، یه زندگی بود. از اینجور مستندهایی که ما رو ببره تو جزئیات جنگ باید خیلی ساخته بشه. برای چی؟ نه برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، نه، فقط برای اون، نه، اون خیلی ارزش داره، برای اینکه بچه ها بچه ننه بار نیان دیگه. ترجمه فرزند مادر که همیشه استفاده میکردیم گفتیم دیگه، راحت شد کردیم خودمون. جنگه، جنگ، بازی ها باید به این سمت سوق داده بشه که جنگو بتونن تجربه کنن. البته بازی های جنگی که هست بچه ها هم خیلی علاقه مندن، نشون میده که در طبیعت انسان این نبرد نهفته است. منطقه اونا وقتی بازی جنگی برای ما طراحی میکنن یه ظرفی که توش غذای خودشون رو میریزن، اون ولی ما باید بازی جنگی خودمون رو طراحی کنیم. الگو گرفتن از جنگ برای زندگی و احساس این که تو داری در یک جنگ زندگی میکنی، در یک صحنه جنگ داری زندگی میکنی، این یک کار بزرگ و ارزشمنده. حداقلش عدو ما ابلیسه، بعد نفس ماست، نفس ما اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، یعنی تو پهلوی تو این نفس. از این که در میای بیرون توی جهان بیرون یه نبرد گسترده است، حسادت ها، جنگه، نقطه امن وجود نداره. خدا من نقطه امن فقط تو بغل منه، تو آغوش من. خدا چرا در امان تو، در پناه تو کسی نمیاد؟ برای اینکه اینا اصلا خودشون رو در پناهگاه میدونن، جنگ نمیدونن، همه امن و امان، شهر آرام است، کسی تو وضعیت جنگی زندگی نمیکنه. شما قضاوت کنید، من دارم پرت میگم یا توجه شما رو به یه نکته خوب فرعی دارم جلب میکنم ولی درست، یا یه کار ذوقی دارم میکنم، یا دارم کلیدی ترین پیشنهاد رو به شما میدم. قضاوت کنید دیگه، در مورد حرف بنده قضاوت کنید. آدم های فکر و فهیمی هستید، هرچی بهتون گفتن که نباید بگید چشم، باید ارزیابی کنید این صحبتی که میشنوی این حالا چقدر اهمیت داره، باید این ارزیابی داشته باشی. نه شما برای سرگرمی اومدی، نه مرید بنده هستید، نه بنده ادعایی کردم و میخوام شما رو سرگرم کنم، نه ادعای آدم سایه بودن دارم، نه شما رو میخوام سرگرمتون کنم. واقعا ببینید این مهمه، خود نگاه کنید این مهمه. من به جهنم، این حرف مهم است یا نه؟ اهمیت این حرف چیه؟ شما نباید اجازه بدی هر کی هر حرفی رو هر جوری خواست رنگ بکنه برات مهم جلوه بده، تو بگی چشم، بگو من خودم تشخیص میدم مهمه یا نه، تو بگو حالا من میدم چیه، چقدر تو خود باید تشخیص بدی مهمه یا نه. ابلیس رو آفریده، آدم رو میزنه، جنگ نرمم میکنه ابلیس، جنگ نرمم، جنگ سخت بر اساس اونه، جنگ سخت بر اساس همین جنگ نرم ساخته شده، بعد حالا اسم جنگ نرم رو از روی جنگ سخت مثلا میگذارن. بعد اقتضاعات جنگ چیه؟ اقتضاعات جنگ مثلا من یکی از حرفایی که توی جبهه میشنیدم خیلی برام جالب بود، حالا اینا رو نمیدونم شما تا حالا شنیدید یا نه، مثلا همین یه دونه نکته رو هر شب عملیات به ما تذکر میدادن، آقا رفیقت مجروح شد افتاد کاری نداری میری جلو، آخ رفیقم و وای برادر و عزیز دلم و بشینی پانسمان بکنی و هیچ. ما هم اینقدر برامون عمده شده بود میدیدیم بچه هایی که میافتادن یه ذره گاهی کمک میخواستن و ما در حال رفتن جلو بودیم. ولش کن، من به خدا خودم گفتم که خدایا من شب مجروح نشم، چون اصلا تکلیف آدم معلوم نیست چیه. شما جلو رفتی بعدش هم پشت سر تانکا میان، تانکا که بوق نمیزنن چراغ بندازن میگن آقا برو کنار ما اومدیم. این همیشه تو سالهای مختلف تصورم بود، اتفاقا ما شب مجروح شدیم بعدش هم تانکا اومدن و نمیدونم تصادفاً یکی ما رو گرفت گذاشت این ور و الا زیر شنی تانگ الان بنده اونجا بله شدودم یه آدمی برای خودم. بعد یه کسی میخواست نمیدونم چش بود اومد گفتش که ببندم زخماتو حاجی. چی بگم ببندیه چی بگم، نمیدونم تمرد کرده بود برگشته بود چی بود. جالبه فرمانده گروهان ما اونجا استاد، چون من روحانی گردان بودم اون نمیومد منو ببنده، حالا هستش هنوز گروهان بود یا معاون فرمانده گردان بود یادم نیست از رفقا بود، روحیه میداد به بقیه میگفت ببین حاجی افتاده برو جلو. بابا هوای بار حالا تحویل بگیر. اقتضاعات جنگه. ببین اینا یه نمونه کوچیکه ها، اقتضاعات جنگه، زندگی جنگی. فیلم که بازی نمی کنیم که، مردی به جنگ نه، جنگه. میفهمی حالته؟ نمیشینم پاتو ببندم دستو ببندم، هایی کمی خوب میاد خلاص میشه دیگه، آروم باش دیگه. و همه اینو میدونستن اقتضاعات جنگه. خیلی از دستورات دین اقتضاعات جنگه. میگه من دستورات دین رو نمیفهمم. خب بله که نمیفهمی، چون تو اصلا جنگ رو نمیفهمی، تو اصلا خودتو در جنگ نمیبینی. تو با کی داری میجنگی؟ کی داره با تو میجنگه؟ میگه جنگی نیست، حالا که این خدا اومده این وسط یه سری دستورات داده ما نمیفهمی. خب بله که نمیفهمی، تو راحت باش، مثلا راحتی کلن جنگ رو نمیفهمی. ماها گاهی از اوقات از به خاطر اینکه حسودهای خودمون رو روشون رو کم بکنیم کلی زندگی خودمون رو تحت تاثیر قرار میدیم، ولی هیچ وقت به خاطر اینکه روی ابلیس رو کم کنیم هیچ اقدامی نمی کنیم. بابا اون که در حسادت سرآمده که تا نابودت هم نکنه، قدرت هم داره، خلق شده برای تو. حالا اون یکی حسود بری اون ور خیابون دیگه تو رو نبینه شرش کم شده، تو رو کم کردن این شماتت کننده ها زندگی تو تغییر میدی. بعد فکر اون نمی کنی. بنده نمیخوام به فضای یه بحث دیگه شما رو دعوت بکنم و الان بخوایم وارد یه بحث دیگه بشیم که نشه جمعش کرد، و اون این که روحیه انقلابی در ما میمیره اگر تصور حیات در صحنه جنگ رو از دست بدیم. وقتی نمیتونیم انقلابی باقی بمونیم، بچه مذهبی خواهیم شد که از صد تا لامذهب بدتره. انشالله توی یکی از این جلسات محرم انشالله، چون خیلی این انشالله میخواد، چون کار خیلی بزرگیه اگه خدا توفیق بده، یه جایی ما میخواییم بشینیم آسیب شناسی کنیم بچه مذهبی ها رو، میگیم حالا اینا که خوب میشن معمولا دچار چه بدی هایی میشن، یعنی خدامونو ببینیم چه وضعیتیه که یک سینه سخن اونجا هست که خیلی وقتا به خاطر اینکه بچه مذهبی ها تضعیف نشن در مقابل لا مذهب ها اصلا اون حرفا زده نمیشه، ولی ما باید بگیم اصلا تعارف نداریم. مرگ بر لا مذهب ها که بیشترین ضربه ای که زدن این بوده که به واسطه حضور شومشون ما قدر هر بچه مذهبی بی ارزه درب داغون تزکیه نشده ای رو زیادی دونستیم، زیادی بهش احترام گذاشتیم، باقاده ترس از این لامذهب گفتیم بابا بهتره بالاخره این لامذهب نیست. این ضربه ای که به لامذهب ها زدن اینجاست، هی خودشونو مثل لولوی سر خرمن نشون دادن، ما هی گفتیم آخ جون این قدر بچه مذهبی خودمونو بدونیم اینا باید دقیقا به 2000 چیز معتقدن. درستم گفتیم ما باید این کار میکردیم، کار درستی هم هست، ولی اون فلان فلان شده لامذهبا که به هیچی اعتقاد ندارن این ضربه رو به ما زدن، ما علکی زیادی قدر خودمون رو بدونیم، بشه خودتو برم الهی. اون وقت شما میبینید بچه مذهبی که تو فضای جنگ حیات خودش رو تصور نمی کنه انقلابی نیست، بوی انقلابیگری نمیاد ازش، بوی فرهنگ دفاع مقدس ازش نمیاد، بوی تزکیه و تقوا در دوران صلح ازش نمیاد. علامتهای خوبی رو المانها رو میبینی گاهی، ولی این اون نیست، اون یه چیز دیگه بود. دوستان من نمیخواد آماده بشید برای یه جنگی که انشاءالله رخ خواهد داد، نمیخواد آماده بشید برای جنگ پای رکاب حضرت. بابا همه الان تو جنگی، همه الان جنگی، وقت اقتضاعات جنگ چیه؟ یه سر بزنید، شما که سر نمیزنید، وقت بود من میبردم بهتون توی بحث توی پادگان، پادگان نظامیگری. نظامیگری چرا باب شده؟ چرا سپاه هم رفت تو دیسیپلین نظامی؟ برادر خواهش میکنم بیایید برویم، نه باید پا بکوبی، باید سلام نظامی بدی، سلسله درجات باید باشه، فرمان باید اینجوری باشه اونجوری باشه، هر کاری باید کد داشته باشه. نظامیگری چرا باب شده؟ برای این که اصلا جنگ بدون نظامیگری و دیسیپلین نظامیگری اصلا امکان نداره. باید بچه جنگ باشه اینو بفهمی، اصلا امکان نداره جنگ رو اداره کنی. خب زندگی دینیت الگو گرفته از یه پادگان نظامی باید باشه، اینه. ولی نماز رو باهاش ارتباط خوب برقرار نمی کنی. حالا جالبه بچه ها 3-4 سالگی 5-6 سالگی همه نگاهشون کنی به آدم های نظامی علاقه دارن، به جست و دیسیپلین نظامیگری علاقه دارن. این علاقه ذاتی که تو بچه ها پسر بچه ها خصوصا هست، حرف داره، اینا زیادم فرهنگی نیست، خوشش میاد، بازیاشون نصفش تفنگ بازی و شمشیر بازی و نمیدونم چی چیه، همین اکثر بازی رایانه ای هم همین. ما سرشت آدمه، ما ساخته شدیم تو این دنیا نبرد کنیم، جنگ آقا تو این دنیا، جنگ کن که شهید میشی بری. تهیه امکانات یعنی تدارکات جنگی، مصرف امکانات یعنی مصرف جنگی. نفرین خدا بر اونایی که میخوان تصوری به انسان بدن از زندگی و حیات، تصوری منهای جنگ، منهای صحنه نبرد، منهای صحنه درگیری رو در رو با دشمن. بنده توی دفاع مقدس یه جا حضور جنگ دشمن رو خیلی حس کردم. اونم بگم، ببین اینا رو از کسانی که براتون خاطره میگن بخواید، بعد ببین میتونی در بیاری این حسش بکنی، نمیدونم فیلم سینمایی خدا خلق کرده برای انتقال یه همچین مفاهیمی، حالا چقدر بتونه فیلم های سینمایی ما اینا رو منتقل بکنه نمیدونم. اخیراً که فیلم های سینمایی را افتادن به این که دشمن هم داداش منه، دشمن هم داداش یه کسی مثل منه دیگه. فیلم های سینمایی چه جنگی چه کشکی، از اون بالا میگه که آقا خودتو نزنی، تیر نزنی، بچه ها یه آتیش بزنید اون ورتن خودش رو داره میکشه، آخ وای پا دشمن کو. یه جا من وجود دشمن رو به صورت رو در رو خیلی حس کردم، بوده ها، حالا جاهای دیگه من الان فکر میکنم بوده، ولی اونجا تو شلمچه در محاصره خرمشهر عملیات بیت المقدس، اونجا نقطه فشار نیروهای رزمنده ما رو دشمن بود که حلقه محاصره خرمشهر بسته بشه، یعنی با کلاش هم دیگر رو میزدیم، اصلا نیست که جبهه با کلاش هم دیگر رو بزنن، چون وقتی خط وای میسته با فاصله از هم دیگه وای میستن نمیرن جلو، با آر پی جی میزدن. حالا شما رزمنده برسید آر پی جی از اون خاکریز بیاد این خاکریز، این چقدر فاصله نزدیکه، سرشو میورد بالا تق زده بودیم و ایزن اینور میزدیم، ماشین متوقف میشد میگفتیم ایور زدیمش، تا چند روز ماشین اونجا متوقف بود چون کس دیگه نمیتونست اونجا ورش داره، ما هم این طرف هم اینطور. اون زندگی باید لمس بشه. ما الان تو شرایط بدتر از اون داریم زندگی میکنیم هممون. یکی از مهارت‌های رزمنده ها که اونم بهش بازم توجه نمیشه سنگر کندنه. من یه شب با چنگام سنگر میکندم، شوخی نداره، خون داره میاد، اصلا این حرفا نیست، بکن ترکش میکنم، شوخی نداره، بکن فقط. تا صبح یک سوراخی کندیم، خاکاشو ریختیم، فقط بخوایم بدون بریم تو این. تو اگه بفهمی جنگ چیه و سنگر کندن تو جنگ چیه، وقت سر سجاده نماز که سجده میکنی میدونی این سجده یه خیز 3 ثانیه است برای فرار از ترکش های دشمن، سر سجاده تو همون سنگرته، مسجد سنگر است. امام فرمود اینا تشبیه های ذوقی نیست عزیز من، فدات بشم، اینا یه مدل نگاه کردن نیست عزیز من. بدترین بد و بیرایی که میخوای به من بگی بعد از جلسه اینه که حاج آقا از مدل جالبی استفاده کردید برای بیان مفاهیم دینی، این از فوش فامیلی بدتره. این مدل چیه؟ من دارم حقیقت صحبت میکنم. آقا حقیقت بود یا نبود؟ طرف درست بود یا نبود؟ اگر خوشت اومده خب از حقیقت خوشت اومده، خب چون حقیقت همیشه جذابیت خاص خودشو داره. عیبای طرز حرف زدن من هم شما باید در نظر نگیری دیگه، میگی بی خیال، ما عیباش هم در نظر نگرفتیم چون به یه حرفی که قرآن سعی میکرد به ما بزنه. یا خدا در جنگ و نبرد با کفار، یا کفار در جنگ و نبرد با کفار با خداوند متعال، یا خدا در حال یارگیریه من انصاری الله، یا در جهت جریان مرزبندیه، یا دستور به قتال میده، یا جهاد. دشمن از اول تا آخرش هم که ابلیس مشخصه، همجوری سنگربندی میکنه میاد جلو. فضای دفاع مقدس چرا دل شما رو برده؟ چرا وقتی میری خاک دفاع مقدس رو میبینی متحول میشی؟ چرا؟ اونجا واقعیت حیات تجلی پیدا کرده، مردایی که اهل جنگ بودن رفتن تو جنگ، همونایی که اون زمان از جبهه فرار میکردن، و اگه امروز هم جنگ بشه جبهه فرار میکنن، اینها از تصور این که زندگی یک جنگ است فرار میکنن. یه بار دیگه بگم، همونهایی که اهل فرار از صحنه واقعی یک نبرد سخت هستن، اونها از تصور این که واقعا در یک صحنه نبرد هستن همیشه فرار میکنن. فکر میکنن برن، فکر میکنن مثلا همارن، فکر میکنن چیان، هیچ دشمن ندارن. این یک سرفصل. خب دیگه در موردش زیاد توضیح ندیم، بحث قربانی رو امشب جمع جور بکنیم، میخوایم برسیم به محرم. دوستان من روی موضوع کار کنید. اونایی که میخوان دانش آموز تربیت کنن، اونایی که میخوان آموزش پرورش برنامه‌ریزی کنن، تیتیش مامانی بچه‌ها رو برنامه‌ریزی نکنن، میخوایم بهتون حیات طیبه بدیم. ایوا خواهر، برادر، خدا میفرماید تو باید جهاد کنی، من حیات طیبه بهت خواهم داد، تو باید بجنگی، من میخوام تو رو آماده کنم برای نبرد. نگاه خیلی مهمه دوستان من، نگاه خیلی مهمه. کدام چجوری نگاه بکنه، چه برداشتی داشته باشه. این فیلم های سینمایی، بسیاری از آموزه های غربی، بسیاری از آموزه هایی که از اون طرف آبها اومده، مهمترین کارشون اینه که نگاه ما رو فاسد میکنه. فاسد یعنی غیر واقعی، ناصحیح، ما رو دچار اوهام میکنه. واقعیت این نیست، واقعیت چیز دیگه است. سالای اول ما دفاع مقدس، چون جلسه شما جلسه ایست که خاطرات دفاع مقدس توش موضوعیت داره، دارم میگم ها، اولین مشکلی که ما داشتیم شاید 16 سال اون بود افتادیم جبهه. آقا من اینا رو میگم وقتی میگم ما آدم شدیم رفتیم جبهه ها، نه، اونی که نرفته بود جبهه اما بهتره، چون اون نرفت آدم بشه، اصلا نرفت آدم هم نشد، خب چه اشکال داره، ولی ما رفتیم و آدم نشدیم. اساسا این فضیلت نیست ها. شما میتونید تو جلسه و بعد جلسه بگی خب ای تو همه جبهه رفتی، حالا من که زیاد نرفتم البته، چون آدم نشدی، شهید نشدی، چرا به درد می‌خوردی می‌رفتی دیگه، نخوردی دیگه، حالا اون بحثا کنار. یکی از مشکلات ما اونجا میدونید چی بود؟ پاس دادن شب بود. آخ آدم چجوری بیدار بمونه. بعد نه بچه دبیرستانی، خدا شاهده تا چند وقت توی سنگر، این بچه‌ها که تازه اعزام شده بودن، خود منم دوچار این شده بودم، بیدار می‌شدن بعد دنبال مامانشون می‌گشتن. چرا من اینجا فکر با کتاب برداره بره مدرسه؟ نه آقا جون بلند شو، نمیدونم چی رو لولو برد، پاشو باشو اسلحت رو بردار. کلی به خودش می اومد تازه. این بچه دبیرستانی بفهمه که آقا تو دبیرستان، تو خونش نیست، پیش مامانش نیست. بعد بعضی تو حرفای می زدن، گریه می کردن، شرمنده می شدن، بعد یه کم کم درست می شد دیگه. بعد بعضی بیدار نمی شدن، آقا بلند شو، بیدار نمی شه مطلقا، باید کلی ازش میگذشت تا اصلا مهارت بیدار شدن پیدا بکنه. وقت بیدار میشد، حالا خوابش میاد، چرتش میگیره. یه شهیدی بود اسمش اگه من یادم بیاد فرمانده دسته ما بود، وقتی بچه خوابشون میگرفت می اومد جاشون پست میداد، کمی اول آجیل میداد، می نه دیگه اینا که گفتم خاطراتشو بارها، فهمون دسته ما بعد تو امرت بیت المقدس میگفت بدن من قطعه قطعه بشه به خاطر اینکه شرمنده علی اکبر نشم که بدنش اربن اربا بود و بعد بدنش غرق ترکش شد و بعد به شهادت رسید، داستانی داره اون که میومد میگو ببین خوابت میاد، بیا برو سنگر، برو من نشستم. بعد میومد یا مثلا تو همون شلمچه فرمانده میومد میگفتش که ببین خط دست توه ها، یه نفر از اینجا رد بشه یعنی یه ستون رد شده، ستون رد شد میدونید چی میشه؟ همه کشته میشن اینجا. بعد تو تاریکی باید نگاه میکردی، مین تلویزیونی بهش میگفتن، دستت میدادن سیمشو اون جلو گذاشته بودن که این پخش میشد رو، گفت جون بنده دیدی میزنی ها، و تو باید نگاه میکردی. این بهش میگن مراقبت، تو اصطلاح اخلاقی و عرفانی بهش میگن مراقبت. سنگر تو اصطلاح اخلاقی بهش میگن تقوا. سجده تو اصطلاح نظامی بهش میگن خیز سه ثانیه. بعد بچه ها تو جبهه خدای منو مواظبت کن، و هم میرفتن زیر دوش ترکش ها، و خدای فقط تو میتونی منو محافظت کنی. بچه ها من به شما بگم الانم فقط خدا میتونه شما رو محافظت کنه. هر موقع مثل این دیگه شعاره، الان من دارم شعار میدم، الان تو الان حرف حساب میزدم، الان دیگه دارم شعار میدم. چرا تو برد تو آسمون حرف نیزن، چرا تو برد نیزد حالا شعاره. جست شعار بگیرید. اگر توانستید در همین زندگی آرام روزمره به خدا پناه ببرید، مانند رزمندهی که در خط مقدم جبهه به خدا پناه می برد تا ترکش ها بدنش را قطع قطع نکنن، آنگاه هست که عارف شده اید. نه تو گفتی حالا کو حرف تو هوا میزنی؟ چرا کی میتونه این کارو بکنه؟ ما هم خودمون برای اینکه سنگینی خودمون رو حفظ کنیم گفت خودمون حرف خودمون رو مسخره کردیم، یعنی چه زایه نشیم دیگه، چون آدم حرفی رو که میدونه مخاطب نداره بگه زایه میشه، ما هم خودمون مثلا گفتیم زایه شدنمونو که زایه نشیم. کی میتونه این کارو بکنه؟ کدوم مردی میتونه این کارو بکنه؟ بله حضرت امام، بله آی بهجت، بله اینا جنگ نمیخواستن. بدتر از یه رزمنده، بیشتر از یه رزمنده خودشو در پناه خدا قرار میداد. خدای منو حفظم کن، خدای منو حفظم کن، انفجارا خدای منو حفظم کن. من یکی از این کلاس‌های اخلاقی رو در جبهه، یک کلاس عرفان من دیدم، به شما بگم عملیات بیت المقدس مرحله اول بود، رسیده بودیم پشت جاده، بعد ما یک کمی دیرتر هم رسیدیم، من نیروهای دیگه یک کمی دیگه هوا روشن شده بود و نیروهای دیگه مستقر شده بودن، بعد تانک ها هم رفتودن توی آشیانه هایی که فوری براشون درست کردن، ارتش و سپاه و بسیج با هم عمل کرده بودن تو اون منطقه، ما توی ایستگاه حسینیه بودیم. بعد یه تانکی هم مقابل ما بود، ما هنوز راستش اونقدر جنگ بلد نبودیم که باید بریم بچسبیم به سینه خاکریز، یه برآمده دیگه این پشت بود، ما اونجا نشسته بودیم، یکی همی همون سینه خاکریز شلوغ بود، البته تا شب خلوت شد، مجبور شدن یه چیزی شد رفتن، ما اومدیم جلو، ولی خب ما نمی‌دونستیم که بابا باید بری بچسبی به سینه خاکریز، این عقب چی می‌خوری؟ خمپاره می‌خوری؟ 7-8 نفر هم یه گروهی بودیم، با هم 2 نفرمون موندیم، یعنی همه اون 7-8 نفر در جا یا شهید شدن یا مجروح شدن، نمی‌فهمیدیم دیگه، بلد نبودیم، شلوغ بود اونجا، گفتیم شلوغ همینجا می‌شینیم. واقعا دارم عرض می‌کنم، البته نه این که نیروهای نظامی رو آموزش نمیدادن، بالاخره یه مریض این حرف به گوش بخوره میگه بیا این بچه‌ها رو چجوری میبردن، نه ما فرار کرده بودیم رفته بودیم ناقاطی شده بودیم، یعنی ما بدون اعزام رفته بودیم و پررویی کرده بودیم، و الا اونا بهشون آموزش میدادن. ما خب یه تیم بودیم مثلا بلد نبودیم دیگه، فکر کنیم حالا اصلا رو هم نمیدیم کمک میکنیم، البته تو همون روز اول آموزش دیدیم دیگه عملا. یه تانک مقابل من بود. آتش تهیه دشمن که شروع شد دیگه از ساعتی بعد از عملیات شروع میکرد آتش ریختن. یه نفر، حالا نمیگم مثلا سمتش چی بود یا نه، دقیقا نمیشناختیم ما، اومد رفت زیر تانک پناه گرفت. به بقیه هم گفت ببین تانک گلوله بیاد رو سر این تانک هم بخوره محال رد بشه بیاد پایین. اینجا پنهانترین امترین نقطه ای که تو این خط وجود داره اینجاست. اینو گفت و یه لبخندی هم به همه زد و رفت. اونجا هم زیاد جا نبود کسی بره، کسی هم همت نکرده کار او رو تکرار بکنه. آقا جلوی چشم مبارک ما یه گلوله یه کمی اینورتر خورد. این ترکش های مردنی، آخه یه ترکش های اول به کسی میخوره که اصلا نمیفهمه چیه. اونا که نزدیک باشن که ترکش میخورن و اصلا ترکش ها دیده نمیشه، اینقدر سرعتش بالاست. بعضی از ترکش ها هست یه صدایی هم میده موقع حرکت، شما بعد از انفجار با یه فاصله میتونی ببینیش. حتی یه دونه از اینا مردنی ها اومد از کنار ما هم دیدیم رد شد، به یه جایی خورد کمونه کرد رفت اون زیر تق خورد به این آقا. حالا این گفت آی آی آی، کسی نمیتونست بره اونو بکشه بیرون، میگفتن خودت بیا بیرون. ما اونجا فهمیدیم که آدم باید خودشو در پناه خدا قرار بده. این عین واقعیت، درس بزرگی بود که ما اونجا گرفتیم. مثلا رسما به هم دیگه دیدی اونو کارمونو بکنیم دیگه. بچه‌ها بعدش اومدن بالا و شروع کردن به تیراندازی کردن. پاتک سنگین دشمن در ایستگاه حسینی دفع شد، تیتر درشت روزنامه اون زمان بود. تو روزنامه جنگ برید ببینید. خب الانم واقعا فقط خدا میتونه نگه داره. دوستان من تو جنگ یک لحظه از خدا غافل میشدی پاشو میخوردی، لحظه به لحظه با خدا زندگی میکنی میکردی. من الان به شما بگم همین الان یک لحظه برای زدن هر کلمه از حرفهای محاوره ای در طول روز، برای گرفتن هر تصمیمی از خدا غافل بشی، ترکش دشمن بهت خورده. وقتی قطع نخواهد کرد گردن تو زد، ما شعار میدیم تو هم گوش نده. هی به عشق بیمارستان صحرایی الهی العفو، نمیدونم هی به عشق بیمارستان هایی که مجروحین جنگو میرن تا یه جهدی مداوا میکنن، بگو ابی نداره، مجروح میشیم میریم بیمارستان، اونجا الهی العفو میکنیم، یکم پانسمان رو میکنن راه میفته. آدم به عشق بیمارستان مجروح میشه؟ به عشق فرصت توبه میذاره دشمن بهش بزنه؟ آدم اینقدر نفهم میشه؟ کدوم نیروی جنگی به عشق بیمارستان از خودش محافظت نمی کنه؟ این خرف خنددار مزخرف این حرف چی داری میگی؟ هر یه لحظه خطا میکنی، یه لحظه خطا میکنی، یه لحظه خطا میکنی. خیلی مقدمه طول کشید. آقا تصور جنگی داشته باشیم من بعد تو زندگی حله؟ حله؟ من از منبر بیام پایین، از سنگر اومدم پایین، اینجا تا یه حدی سنگره، چون خدا منو به خاطر صدقه سر شما تا یه حدی من میفهمم و حفظ میکنه که من یه وقت خرابکاری ها موجب نشه که به شما صدمه بخوره. خودم هم آدم نباشم انشالله خدا دستمو به خاطر شما نیت صادقانتون بگیره. من اینجا بیام پایین، اولین دشمنای من خود شما هایید. هر کی بیاد هر حرف بزنه معلوم نیست چه تیری میخواد به من بزنه، منو حواسمو کجا پرت بکنه. تقصیر شما هم نیستا، صحنه صحنه جنگه. ما ها میتونیم همه دشمن بالقوه هم دیگه باشیم، صدمه بزنیم به هم دیگه. البته کسی بیاد در جمع شما نور شما رو استفاده میکنه، بنده از همه بیشتر نور شما رو احساس میکنم. خیلی برای من فرق میکنه که من تو چه جمعی صحبت بکنم، میفهمم. لذا بنده مثلا مدت هاست تدریس توی دانشگاه رو به یه معنای خاصی عمومی ترک کردم. میدونم این حس و حال اینجا رو نداره. خب دوست کردم من حرف بزنیم، خب اینجا میزنیم دیگه.
ما ضعیفیم آخه، کسی باید بره اونجا قوی باشه، خودش نور بده. ما خواهیم نور بگیریم، نه اینکه کلاس های دانشگاه نور نداره، نه، چون کلاس اجباریه. وقتی اجباری شد یه درصدی دارن اجباری میان سر کلاس دیگه، چه نوری میخواد به من ضعیف بده؟ هیچ نمیده دیگه. شما همه تون نور دارید. حالا من اون حرفا رو زدم که این با هم راحت صحبت میکنیم، شما به دل نگیره، من نور شما استفاده میکنم. ولی سنگر، خدای نگهدار ما رو. چند تا دعا کنم. خدایا ما رو در کنف حمایت خودت قرار بده. ما رو حفظمون کن. یه دعایی که پیامبر اکرم زیاد میکردن، دعای جنگیه. بفرمید ببینم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن، خراب میکنم، خراب میکنم. حس میکرد جنگو. یه چشم بر هم زدن. شما روزی یه بار خودتو در پناه خدا قرار بده. البته اشتباه روزی یک بار اشتباه مسلمه. شما روزی چندین بار، بارها و بارها باید خودتو در پناه خدا قرار بدید، در کنف حمایت حضرت حق. این مقدمه ما. حالا میدونید دیگه دوستان من، باید روی این کار کرد. من به عنوان سرفصل دارم اینو خدمت شما عرض میکنم. و اینکه شما عناصر فرهنگی هستید، فرهنگ ساز هستید، خیلیاتون جامعه رو میخواد جهت بدید. خب باید چیکار کنیم؟ آقا یه گروهی رو بردیم مثلا کوه، برای ما این کوه مرمه عهد آدینه رو گذاشتیم بریم کوه. کوه یه کمی مرد میخواد دیگه، یه کمی مرد میخواد. یه کمی هم مرد هست تو تهران، 10 میلیونی، 10-20 نفر میان الحمدلله. این کسی عشق جنگ نیست. تو از کجا میدونی اون استراحت مثل سم مهلک نابودت نکنه؟ دو تا شهیدی که بنده بعضی وقتا خاطراتشون رو میگم، همه متوجه میشن اینا متفاوتن، چیز دیگه بودن. قبل از انقلاب مادرش خواب دیده شهید پای رکاب امام زمان علیه السلام میده و زندگیشون رو من هر جایی گفتم واقعا فوق‌العاده‌ای داشتن. بعضی شهدای دیگر رو خواب دیدم گفتن اینا مقامشون بالاتره. من کاری به این بحثاش ندارم. این دوتا شهید توی مسیر آموزش نظامی که تو جبهه قبل از عملیات فتح المبین داشتن، میگفت این دوتا و خیلی هاشون یه جایی از این آموزش پاهاشون در رفت. اون شهیدی که شهید ابوالفضل که خیلی فوق‌العاده بود و یه حرفایی بر زبانش جاری میشد که همه حقیقت بود، حالا من بعد اونارو توضیح بدم تا این حرف جا بیفته، همینجوری گذرا رد شیم. گفت هر کی پاش در نرفته مخلصانه نپرید، چون خدا میخواست یه حالی بده. حالا ببینید ما کارمون به کجا رسیده. زحمت یه کوهنوردی به خودمون نمیدیم به خاطر خدا. من البته نمیخوام الان اون برنامه رو تبلیغ کنم، ما اصلا نه هیچ. برید یه کوه دیگه، یه حرکت جای دیگه را بندازید، جنگی بار بیارید. جنگ یک انسان باید باور کنه داره تو جنگ زندگی میکنه. این بمونه به عنوان یک سرفصل، روش تأمل بفرمایید، تصور بفرمایید، تفکر بفرمایید در موردش. آیات قرآن رو به این نگاه بکنید، تازه میفهمید چه خبره. اصلا آیات قرآن جنگ داره، دعوا داره. فی قلوب هم مرزون فزادهم الله مرزا. بزن دیگه، داره میزنه دیگه، گفتن شما نیاز نداره. خب این مقدمه این بود برای آخرین بحث ما قبل از محرم درباره قربانی. یک کلمه ما تو این وسطه گفتیم، ما گفتیم اقتضائات جنگ رو در نظر بگیر. مکر در جنگ چه میکنه؟ یعنی میشینن فکر میکنن تنها روزنه رو استفاده میکنن میزنن. شما باید رفته باشی جنگ بدونی یعنی چی، دشمن چجوری مکر رو استفاده میکنه. هر فرصتی رو تو زندگیتون قابل استفاده برای ابلیس ببینید. بگذاریم. حالا این چه ربطی داره به قربانی؟ یه صحنه جنگ میخوام براتون ترسیم کنم. یه جامعه خوب سلسله مراتب داره. نمیتونه جامعه سلسله مراتب نداشته باشه. فقط سما بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. ما برای هر کسی یه معیشتی قرار دادیم، یه موضعی قرار دادیم، یه سهمی قرار دادیم. آدم ها با هم دیگه فرق میکنن، استعداداشون، داراییشون. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود این شاهد بازاری آن پردنشین باشد. آدم ها فرق. جنگ بخواد به خوبی صورت بگیره باید صفبندی بشه، باید آرایش نظامی داده بشه. در جنگ یک انسان آرایش نظامی لازمه. میفرماید مال تو سپر جانت قرار بده، جان تو سپر دینت قرار بده. البته این حدیث مفصل تر از اینه، من دارم خلاصش میکنم. باید سلسله مراتب چی رو میخوای قربانی کنی؟ یه صحنه ایه تو زندگی فردی. شما نمیتونی این جنگو ببری بدون قربانی دادن. اومدن پیش حضرت امام بعضی از فرماندهان گفتن که ما تو فلان عملیات شهید دادیم، زیاد شهید دادیم، میترسیم گردن ما باشه این خونا. امام فرماندن شما وظیفتون رو درست انجام بدید، تلاشتون رو بکنید، بقیهش به شما ربطی نداره. جنگه، چه باید کرد؟ دشمن میخواد ما از قربانی دادن بترسیم. ما از قربانی دادن نمیترسیم، اونتا تمام تدبیرتون رو به کار بدید، یه دونه هم قربانی ندید، یه دونه مجروح تو خط نمونه، یه دونه شهید تو خط نمونه. ولی جنگه، یه انسان هم نمیتونه تو این جنگ قربانی نده. اولین بخش ارتباط جنگ و قربانی اینه که اگه تو تصور جنگ داشته باشی، قربانی دادن رو هم تو این صف بندی ها و مرحله بندی ها عادتت میشه. یه چیزی باید پرداخت کنی، یه چیزی بگیری. بعد خدا ایمانش اینجا به درد میخوره، میاد میفرماد چی؟ من جبران میکنم، من 10 برابر جبران میکنم، نترس. اعر الله جمجمتک، جمجمه خودتو به خدا بسپار. در زندگی فردی وقتی تو تصور کردی جنگ، قربانی دادن آسون میشه. تو فضای دفاع مقدس قربانی دادن آسون بود دیگه، جنگ بعد بریم جلو. فرمانده گاهی عزیزترین کسش رو میفرسته جلو. در جبهه اجتماعی هم سلسله مراتب برای قربانی دادن وجود داره. از اینجا جشن عاشقان شروع میشه، از اینجا ابواب عرش گشوده میشن به سوی بندگان. ذوقی عشق و شور و وجد و حالی آغاز میشه. سلسله مراتبه، من بناست برای کی قربانی بشم؟ تو سلسله مراتب تا به خدا رسیدن عشقی داره. با حاج آقا دولابی می فرمود دنیا جای قربانی شدنه، مادون برای مافوق قربانی میشه، بعد همه برای ولی خدا قربانی میشن، ولی خدا برای خدا قربانی میشه. توضیح این ماجرا فوق‌العاده دشواره. یه بار قشنگ اتفاق افتاد، اونم تو کربلا بود. امام حسین فرمود من فرمان جهادو برداشتم، پاشید برید، نمیخواد فدای امر خدا بشید. اینا گفتن خب آقا اجازه میدی ما فدای ولی خدا بشیم؟ آقا فرمود من اصرار نمی کنم، امرم نمی کنم، از شما میخواد برید در راه من کشته بشید یا برای دفاع از من، یا نه من کشته خواهم شد، هر کیم به اونه کشته میشه.
اگر امام حسین میفرمود شما اگر بمونید من کشته نخواهم شد، و بعد اینا میموندن تا امام حسین کشته نشه، و بعد در راه امام حسین کشته میشدن، مقامشون اینقدر بالا نبود. امام حسین آب پاکی رو شب عاشورا رو دستشون ریخت، فرمود بمونیدم من کشته میشم، فایده ای نداره، میخوای بری برو. من چه تعبیری بکنم که دیگران منو مذمتم نکنن؟ چه تعبیری؟ شما بگید من چی بگم الان؟ یک کمی محترمانش رو میگم، نمیشه صریحش رو گفت. یا ابا عبدالله تو اجازه بده ما برات فدا بشیم، به دردت هم نخوردیم، اصلا مهم نیست، اصلا ما کی هستیم؟ ما اصلا دنبال به درد خوردن هم نیستیم. اون هم یه مقدار انانیت توش داره. میخوام منم بزنم روز قیامت یا من حسین تو رو یا رسول الله نجات دادم، این منمون هم زدی دیگه، حالا بذار علکی. تو فقط اجازه، فقط بیرون نکن، نکو برو، اجازه بده فدای تو بشیم. بذار ما فدای تو بشیم، میخواییم فدای تو بشیم. این وجدی میاره، شوری میاره، شعوری میاره، شعفی میاره، قوقا میکنه. آرزمندهای دفاع مقدس آمار گرفتن از وصیت‌نامه هاشون 4 مرتبه سید الشهدا ابا عبدالله حسین کربلا حرف زدن. خب معلومه باید اینجور باشه، 4 مرتبه از ولی فقیه امام رهبری حرف زدن. بابا تو چرا اونقدر، همونقدر که برای امام حسین داری میمیری، چرا همونقدر برای رهبری میمیری؟ میگه تو بیا اونجا صفا پیدا کنی، وقتی رفتی تو خط میگی دارم جونم و فدای امام میکنم، این چه عشقی داره. تا حالا فرمانده داشتی بخوای فدای فرماندت بشی؟ حس رو درک کردی؟ حس اصحاب کربلای حسین. این حس متفاوت با تمام احساسات معنوی. خیلی احساس عجیب. تو وصیت‌نامه های شهدا وقتی دارن به امام عشق می‌ورزن، برو نگاه کن می‌بینی، می‌بینیش؟ پای رکاب حسین می‌رقصیدند و در آغوش مرگ می‌رفتن. چه می‌کردن؟ باید بتونی تصور کنی. دنیا سنتش اینه. تو فدای کی شدی؟ من فدای حسین. حسینی که فدای تو شد، حسین فدای تو شد، من فدای حسین. شاید این حرفا ربطی داشته باشه به اون کار آقای بهجت که به اون طلبه رفیق ما هر موقع میفرمود که میری کربلا، میفرمود چی؟ برو حرم ابوالفضل عباسی سلامی از طرف من بده. نمی گفت حرم امام حسین، یعنی حسین من فدای عباست. عاشورا داریم میریم، عاشورا و محرم. محرم یعنی قربانی ولی خدا شدن، نه شهادت در راه خدا. شهادت در راه خدا مال حسین مستقیم، بقیه غیر مستقیم در راه خدا شهید شدن. همه گفتن برای تو میمانیم چون تو ولی خدایی، ما فدای تو میشیم. عاشورا حسش مال اینه. من از شما میپرسم یک ولی خدا وجودش و شهادتش چقدر عظمت داره در عالم؟
از این عظمت بالاتر میدونید چیه؟ اینکه یه عده‌ای ولایت مدار پیدا بشن، ولایت ولی خدا رو در قربانی شدن خودشون تجلی بدن. اینجا ولایت به ثمر نشسته، لذا در جهان اثر عجیبی داره. بحث رابطه امیرالمومنین و خدا که نیست، این رابطه در قیامت هم ادامه خواهد داشت. امیرالمومنین در این دنیا مأمور چی رو تجلی بده؟ صحنه‌های ولایت مداری رو. و حسین این صحنه رو به نمایش گذاشت، گفت ببینید اگر گروهی برای ولی خدا به شهادت برسن، ولایت تجلی کرده است. یعنی چه؟ این بخش عاشورا قوقا میکنه، تشعشعات هسته‌ای 1400 ساله، بلکه بگو تا قیامت کربلای ابا عبدالله الحسین بیشترش مال اینه، نه مال اون بعد عرفانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خدا. اون که اصلا به ما نیومده توش دخالت بکنه. جلوه کرد ولایت حسین در متن قربانی شدن یارانش. جلوه ولی الله در متن ولایت مداری که در متن شهادت اونها بود قوغا کرده، عاشورا رو عاشورا کرده. ما نمیتونیم خیره بشیم به خورشید شهادت ابا عبدالله الحسین، ما به ماه بنی هاشم باید نگاه کنیم، نور رو از اون بتونیم بگیریم. ما کجا؟ امام حسین کجا؟ کربلا سلسله مراتب قربانی شدن تحقق پیدا کرد. وقت به ما یاد دادن چیکار کنیم؟ وقتی میرسیم به امام زمانمون بگیم به ابی انت و امی و اهلی و مالی، همه چیز من به فدای تو، من سلسله مراتب قربانی شدن دارم. هیچ وقت ما به خدا نمیگیم خدایا فدات بشم، خدایا فدات بشم، چون کی هستی؟ اما این به امام زمان میگیم، تو زیارت جامعه میگیم، تو زیارت عاشورا میگیم، تو دعای ندبه میگیم. ما میخواییم سلسله مراتب قربانی رو رعایت بکنیم. صحنه جنگ رو در نظر بگیرید، فدا شدن برای فرمانده. یک تعلق خاطری بچه ها به فرمانده پیدا میکنن. ما لبنان رفته بودیم، اونایی که لبنان بودن با حاج احمد متوسلیان میدونن، حاج احمد متوسلیان اونجا اسیر شد به دست دشمن، به ما نگفتن. ما نیرو رزمنده عادی بودیم اونجا، مثلا ما گفتن حاج احمد رفته تهران. گویم حاج احمد کو؟ حاج احمد کو؟ حاج احمد رفته تهران. فیلم پخش کردن، نگو این فیلم مال از قبل بود، گردان به هم نریزه، میمردن من آقا جهمن. اصلا یه علقه ای ایجاد میشه، یه علقه ای ایجاد میشه. این اصلا یه علقه ها رو کدوم فیلم ها میتونن به تصویر بکشن؟ سلسله مراتب فدا شدن. ژاپنی ها برای خودشون فیلم های افسانه ای اینجوری ساختن، میشینه طرف هی گروه گروه وفادارانش فدا میشن. ما نتونستیم اینو به تصویر بکشیم. همه هم قدم میخوام مستقیم برای خود خدا فدا بشن. آره ارواح همشیر ابوی محترمتون شما برای خدا فدا میشی. آبا خالی میبنده. سلسله مراتب رو رعایت کن. خب دیگه ما بیشتر از این تو مقدمه طول کشید، نمیتونیم درباره قربانی های راه ولایت صحبت کنیم. نمیدونم چی میشه در آینده. خدایا وجد و شور و شعور و حال و احساس و هیجان و نور قربانی شدن برای ولی خدا رو در دل ما بیفکن. میخوام اینو تجربه کنید و حالشو ببرید. بعد آقا عشق اینایی که میافتادن زمین چی بود؟
عشقشون ارباب بود. خواهش میکنم سینه زنها اینقدر زود روی خودشونو زیاد نکنن. اربابمون حسین بیاد جواب ما رو بده. من چیکار کردی بیاد ارباب حسین جواب تو بده؟ حالا حالا خودتو بزن. دو سه تا خاطره بگم براتون. جای روزه، یعنی روزه من ایناست. مسلم ابن اوسجه رو زمین افتاد، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش، گفت چند لحظه دیگه بهت ملحق میشم مسلم، ولی از باب رسم مسلمانی وصیتی داری به هم بگو. می مسلم داشت جان میداد، بیرمق انگشت خودش رو آورد بالا، حسین رو نشون داد، گفت جان تو جان این آقا. برای این آقا بمیری یا تنهاش نذاری. یکی بود محافظ حسین بود. وای چه قوقاییه، چه کیفی کرده. من اصلا نمیدونم کسی بیشتر از اون کیف کرده تو کربلا، لذت برده. مستقیم بود آقا، این آقا این مستقیم بود. میگفت با حسین هر جا میرفت یه جوری قرار میگرفت، تیرها به بدن اون میخورد، به بدن حسین نمیخورد. انقدر تیر به بدنش خورد این ور اون ور تا دیگه رمق نداشت. یه دفعه آقا رو صدا زد، آقا اومد بالا سرش، صدا زد آقا راضی شدی از من؟ وفا کرد. اون صحنه رو کی میتونه تصور کنه؟ آقا میدونه بهشون چی فرمودن؟ حالا به ایشون، یا ایشون همونه که جلو نماز ایستاده بود، یا ایشون یه کس دیگه است، نمیدونم. بهشون فرمودن بله عزیزم، روز قیامتم انت امامی فی الجنه، تو جلوی من میری بهش، من پشت سرت اینجا جلو من وایستم. چه لذتی میبره اون عشق برا ارباب فدا شدن. وای چه قوقایی میکنه. دیدید که من به جای همه توضیحات گفتم وای، همین چی نمیشه گفت. یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین یه غلامی داره ایرانیه، رو زمین افتاده، اینم مثل بقیه صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. اون سلام یعنی آقا خدا حافظ. رازی داره ها، حالا دیگه جزئیات نریم. هر کی میافتاد زمین السلام علیک یا ابا عبدالله، بیهوش میگه جان میداد دیگه، یعنی مجروحی که میزدن دیگه، این تا دو لحظه دیگه جان میده دیگه، میدونید دیگه. مجروح نداشتیم ما، چرا یکی دوتا مجروح تو کربلا بودن، ولی اونجا زخمای جنگای اون زمان دیگه تا کاری بود. بهوش میشد، بیهوش میشد، بهوش میومد. یه دفعه امام حسین اومده بالا سرش، صورت رو صورتش گذاشته. شاید فکر نمیکرد امام حسین اینقدر تحویلش بگیره. میگن آخرین نفس یه داد زد، گفت من مثلی، کی مثل منه؟ من به شما میگم یه وجد قاسی داره. من مثلی، کی مثل منه؟ و ابن رسول الله واز اون خده و علا خده، پسر رسول خدا صورت رو صورت من گذاشت، صورت رو صورت من گذاشت. کی مثل منه؟ مست می شدن دیگه. اونه که میره میدون یه دفعه شروع میکنه، میخواد خودشو معرفی، هر کی میرفته میدان به یه ذوقی خودشو معرفی کرد، یکی آقا زد به سیم آخر، اینا مست شده بودن. خدایا یک ذره این مستی رو به ما بچشون، و الا بدبخت دنیا و آخرت میشیم، سر سنگ قبرمون باید بزن ناکام دنیا رفت، هیچی نفهمید. مست بودن اینا، مست شرابه تهور الهی بودن. از چی بودن اینا؟ هر کی میرفت رسم بود خودشو معرفی میکرد. آقا این یه دفعه رفت تو میدون،
مستانه زد زیر یک آوازی سرودی میخوند. میگفت من، یعنی باید میگفت الان من کیم، میگفت امیری حسینون و نعم الامیر. از حسین تعریف میکرد میرم امیری حسینون، غرق امیر بود، انقدر گفت و فریاد زد و اونا کفرشون در اومد، با غضب تیک تیکش کردن. من این قصه ها رو چرا برای شما نگم؟ میخوام مزدش رو بچشی. اینا هر کدوم برای خودشون یه نوری دارن، این نورش بیاد، حالا فکرشو کردی حرفا رو بذار کنار، نورش بذار به قلبت بیاد. یه ایرانی هست پای سخنرانی حذیفه نشسته، حذیفه استاندار یک استانیه، امیرالمومنین تازه رئیس مملکت شده. گفت آی مردم، حق به حق دار رسید، تا حالا مسیر چنان بود و چنان بود، حالا رفت سر جای خودش. از منبر اومد پایین. قبل از اینکه از منبر بیاد یه جوانی گفت آقا یه جورایی داری حرف میزنی، مگه تا حالا راه درست نبوده؟ گفت نه، پیامبر امیرالمومنین گذاشته بود، الان حق به حق دار رسید. توضیحاتی داد، از منبر اومد پایین. جوان انقلابی درش شد، گفت آقا اینی که گفتی خیلی مسئله بود واقعا، یعنی این آقا تا حالا غریب بوده؟ حذیفه گفت بشین تا برات بگم از علی، از فضائل علی ابن ابی طالب. گفت الان علی کجاست؟ گفت میخوای چی؟ گفت میخوام برم پیشش، دلمو برده. آقا فرمود داره، آقای حذیفه فرمود داره یار جمع میکنه بره سمت بصره، جنگ جمل. اومد تو بصره به امیرالمومنین رسید، خودشو معرفی کرد، آقا من آدم تو، غرق علی ابن ابی طالبه، هیچی دیگه نمیبینه، سلسله مراتب قربانی براش جا افتاده، یک شب راه 100 ساله طی کرده. سلسله مراتب قربانی رو بگیرا، بگی مطلبها، از امام حسین چی میخوای بگیری؟ این محرم، این کلمه فدات بشم ساده نیست. میمونن پیش امام صادق میگفتن جعل تو فداک، قربانی تو بشوم الهی، قربان تو بشوم الهی. دروغ کسی میگه؟ خب معلومه دروغ داری میگی، من کسی میتونه به امامش دروغ بگه؟ همه کائنات میفهمن باید راست میگفتن. بگو وجدشو، بفهم، بگو. عذرخواهی میکنم خیلی امشب وقتتونو گرفتم، آخه عملیات محرمه. گفتم قبل از اینکه وارد عملیات بشی حساب همه جا رو کرده باشی. محرم 10 شب سیر و سلوک میکنی، شب عاشورا برسی، امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه. ببین چیکار میکنی، یه محرم بار بگیر جمع کن ببر. عزیز دلمون هم هستن، عطر مدینه و مکه رو با خودشون آوردن، ببینیم از اونجا چی برای ما آوردن. حذیفه اومد، اون ایرانیه پای رکابم رو. امیرالمومنین فرمود خب قبل از اینکه جنگ شروع بشه یه نفر یه قرآن دستش بگیره، بره این مردم رو به قرآن دعوت کنه. این جوان آمد گفت یا علی من. آقا فرمود تو جوانی، تو نه، هر کی بره جلو اینا تیکه تیکش میکنن، تو نه رو. یه نفر قرآن بگیره بره، همین جوان تازه از راه رسیده، مگه چند وقت از آشنایش میگذره؟ گفت یا علی من. بار سوم گفت آقا منم، من باید برم، مگه نگفتی تیکه تیکه میکنن؟ به خاطر تو منو تیکه تیکه میکنن. تو چجوری یک شب القدر عاشق علی شدی؟ کم نمیخواد بذاره برای علی، میخوام تیکه تیکه بشم برات، مستقیم، معطلش نکن. حالا جنگ بشه شاید پیروز بشیم و شاید این ور زدیم و شاید اون ور زدیم. و آقا فرمود قرآن بهش بدید، قرآن گرفت، اومد رفت جلوی لشکر با اون نهیبی که او در حب علی داشت و فریاد میزد، مردم شما را به قرآن دعوت میکنم، با علی ابن ابی طالب نجنگید. اونا معلومه بغضشون چند برابر شد، دست راستشو انداختن، قرآن رو گرفت به دست چپ، دست چپشو انداختن، قرآن رو برداشت به سینه چسبون، بازم فریاد میزد،
اومدم قطع قطعش کردن، مستقیم برای علی قربان شد. آقا فرمود برید بدنشو بردارید بیارید. چی کار میکنه یا علی ابن ابی طالب؟ ما هم قربانی خودت کن. حالا قربانی معنیش نیست که همین فرد قربانی بشی، یا امشب تصمیم بگیرن شما رو قربانی کنن، اسم تو می نویسن میدن دست اول فضل العباس. اینو نگرش دار، با خودت این قربانی ها رو به صحرا ببر. مال ما، مال ما باشه. وقتی که عباس ازت محافظت میکنه، روزه امشب بخونم حالا یا نه؟ عزیز دلمون رفتن مکه قربانی دادن، احکام قربانی یکیش اینه که قربانی رو خودت بزرگ نکرده باشی، خودت قربانی رو بزرگ نکرده. حسین وقتی قربانی خودش رو زمین افتاد، همیشه مانند عقابی تیز چنگ حرکت میکرد، شهدا رو از دست دشمن نجات میداد. وقتی علی اکبر صداش بلند شد، میگن حسین اول از اسب اومد پایین، بعد آرام آرام شروع کرد قدم زدن. اون کسی که میدوید زینب بود. www.bayanmanavi.ir